ساعت 6 بامداد اینجا تهران است. شبکه رادیویی گفتگو.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن على الشيطان سول لهم الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض والله يعلم إسرارهم صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
صبح دیگری آغاز شد، هنوز نقشی بران نرفته است و تو نقاش منتخب خدایی، این تو و این اعتماد خالق به تو. بسم الله الرحمن الرحیم. و سلامی به تراوت این صبح زیبا تقدیم به تک تک شما همراهان رادیو گفتگو. روزی پر از نشاط و شادمانی براتون آرزو میکنم. انشالله که پنجره دلتون رو به خوشبختی و نگاه پرمهر خداوند بدرقه راهتون باشه. یک روز زیبا آرزوی ما برای شما همراهان گرامی است. آرزو می کنم که عشق باشه و یک دنیا سلامتی و امضای خدا پای تمام آرزوهایی باشه که به نفع شماست. شنوندگان عزیز، روزتون خوش. به شما مهربانانی که روزتون رو با عشق شروع می کنید، با لبخند به اولین آبر، با سلامی گرم به کاسب محل، با نگاهی مهربان و لبخندی بر لب وقتی از خونه بیرون میرید برای کسب یک روزی حلال. میگن پنجره دل آدم‌های مهربون رو به خدا باز میشه. از اون پنجره قشنگ ما رو هم دعا بفرمایید.
میاد قدم زنون تو کوچه های زندگی، با میشه رو به روشنی پنجره های زندگی. صبح که از راه میرسه میپره رنگ و روی شب، رنگ تراوت میگیره حال و هوای زندگی. گل عشق و انتظاره، گل صبح مژده دیدن یاره، گل صبح چه قشنگ لحظه ای که میشکفه پشت پلکای ستاره، گل صبح. اولین خنده یه نور سر کوچه یه قرار، گل صبح مثل خورشید، مثل بارون، مثل عشق خبر از تازگی داره، گل صبح. خنده یه روشن خورشید واسه من، طرح لبخند خوش آهنگ توه، پل بین شب و روزی مثل سال، روبرومی و دلم تنگ توه. صبح میاد قدم زنون تو کوچه های زندگی، با میشه رو به روشنی پنجره های زندگی. صبح که از راه میرسه میپره رنگ و روی شب، رنگ تراوت میگیره حال و هوای زندگی، حال و هوای زندگی.
صبح شما همراهان گرامی و ارجمند به خیر باشه انشالله. از این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم با بخش اول برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. دوستان عزیزم، نشانی سایت رادیو گفتگو رو فراموش نکنید، www.radiogoftogu.ir. از اینکه همراه ما هستید و شنونده این شبکه رادیویی بسیار سپاسگزارم. دعوت میکنم اولین برنامه از بخش اول رو شنونده باشید. حیات خلوت تقدیم شما.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می‌گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی دانشمندان، اهل خرد، فرهیختگان، فرزندان نام‌آور ایران زمین و کسانی که پای در زمین و نگاه در عمق کهکشان دارند.
دکترای فیزیک نجوم، مجری پروژه رصدخانه ملی ایران، استادیار فیزیک دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه، وی در سال 1387 به پروژه رصدخانه ملی ایران پیوست و تاکنون سرپرستی مدیریت علمی این طرح را بر عهده دارد.
جناب دکتر حبیب خسروشاهی. زمینه آشنایی شما با علم نجوم به کجا برمیگرده؟
بله، من حقیقتش اینه که از بچگی کلن به کار فیزیکی خیلی علاقه داشتم، یعنی چیزی نبود که من نخوام بسازمش. این از زمانی که یادم میاد همین جوری بوده. هر جا چیزی میدیدم، وسیله‌ای میدیدم که این، خب زمان ما هم خیلی اینجوری بودن دیگه، چون 1350-60 و اینا دیگه زمانی بود که ما نه تلویزیون به اصطلاح غالب بود، نه شبکه اجتماعی بود، نه اینترنتی بود، خودمون در واقع خلاقانه کار میکردیم. منم استثنا نبودم.
من هزار بار ساعت خونه رو باز کردم و بستم، حالا شما رو نمیدونم.
دقیقاً همینطوره. خب من حرفه پدرم هم اتفاقاً ساعت بود و تعمیرکار و فروشنده ساعت بودن و ما در واقع در همین حرفه بزرگ شده بودیم. هنوز هم به اصطلاح حرفه خانوادگی ما در تدریس همین است. به قول معروف مسابقه ما این بود که با چشم بسته ساعتی رو باز و بسته بکنیم. زمینه حرفه در واقع در خانواده ما بود.
اون نظم دقیق چختنده ها برای شما به دنبال یک نظم بود، درسته؟ شما
رو هر چیزی که به کمک ما می اومد، یعنی من هر چیزی که حرکت توش بود، چراغ توش بود، همیشه عاشق این چیزا بودم. اما یه اتفاق خیلی جالب تر افتاد که بعداً دیدم چقدر تاثیر گذاشته رو این. اونم بود که من در این مدرسه درس خوندم، مدرسه راهنمایی، مدرسه راهنمایی امیرکبیر تبریز که فکر می‌کنم الان من ندیدم اثری ازش باشه. این مدرسه حالا مثل مدارس دیگه از چند تا به صدا ساختمون و اتاق و اینا تشکیل، ولی 4 تا آزمایشگاه بسیار مدرن داشت که من بعداً حتی در دبیرستان همچنین چیزی ندیدم، حتی در دانشگاه همچنین چیزی ندیدم. این که ما به عنوان دانش آموز 12-13 ساله هر کدوممون یه میکروسکوپ داشتیم وقتی در آزمایشگاه می نشستیم. مدرسه ما میکروسکوپ تلویزیونی داشت در اون زمان که یک چیز استثنایی بود. کارگاهی داشت که ما میتونستیم هر کاری تو اون انجام بدیم، از آهن، چوب، برق، هر کاری انجام میدیم. و من بعدم فهمیدم که این چقدر تأثیر گذاشته در روحیه من به عنوان کسی که علاقه‌مند به کارهای حالا فنی هم هستم. اما من شاید چون همیشه چالش رو دوست داشتم و کلن از کار تکراری خوشم نمی اومد، فیزیک رو انتخاب کردم، چون علم ریشه هست، علم به اصطلاح اون منشأ هست و شما رو اقناع می کنه. خب این رو شروع کردم و وارد دانشگاه شدم، دانشگاه تبریز. بعد که فارغ التحصیل شدم رفتم دانشگاه تحصیل تکمیلی زنجان که اون موقع یه مرکز تحقیقات خیلی کوچیک بود اما بسیار برجسته بود در اون زمان. الان هم به هر حال دانشگاه صاحب نامی است به لطف استاد ثبوتی که خب من افتخار داشتم دانشجوی ایشون باشم اونجا. من حقیقتا رشته‌ای که مایل بودم ادامه بدم اپتیکس و لیزر بود، ولی در اونجا میسر نبود. بعدن توسط اساتیدی که اونجا بودن، من شیفته در واقع نجوم و کیهان شناسی شدم، از استاد بهرام مشهون باید اسم ببرم که استاد دانشگاه میزوری بودن و برای تدریس به طور موقت هر سال می اومدن ایران برای تعطیلاتی که می اومدن ایران دیگه. از اون طریق دکتر ثبوتی عاشق نجوم شدم. و تحصیلاتم رو ادامه دادم. دکترام رو سال 1379 گرفتم با استادی که در یکی از مراکز علمی برجسته هند کار میکرد، در زمینه‌ای که در ایران وجود نداشت، مطالعات رصدی کهکشان‌ها. تا اون زمان این مطالعات در ایران محدود به این ستاره‌های دوتایی و تغییر و تحولات اونا بود. برای خود رشته جدیدی وارد ایران شد به این ترتیب و در واقع خیلی علاقه‌مند به این موضوع شدن. مدتی رو در واقع خارج از ایران بودم، محقق پسا دکترا بودم در دانشگاه بیرمنگام و بعدش در دانشگاه جان مورز لیورپول، تا اینکه یکی از دوستانم تماس گرفت با من که خب پروژه رصدخانه ملی که البته من دورادور میشناختمش یه مقدار جدیتر شده و پژوهشگاه دانشگاه بنیادی هم آماده هست که در حوزه حالا ایجاد پژوهشکده نجوم برای حوزه پژوهش در نجوم رصدی سرمایه گذاری بکنه. من برگشتم ایران سال 1387 و اینجا یه گروه تحقیقاتی رو در مدت تقریبا 8 سال درست کردیم که بزرگترین گروه تحقیقاتی ایران و غرب آسیا شد. در سال 1395 من یه آماری گرفتم از وضعیت علمیمون و دیدم که رقبای ما واقعا رقبای شرق آسیا هستند، چین و ژاپن و کره و از این ور هم کشورهای اروپایی. بنابراین به یه جای خیلی خوب رسیدیم و بعدن خب در سال 1391 شدم رئیس پژوهشکده نجوم تا سال 1395-96 و بعدا مقتدار رصدخانه ملی ایران شدم.
حیات خلوت.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور می کنیم
در حیات خلوت.
مدیریت ساخت رصدخانه ملی ایران با مشارکت در پروژه‌های بین‌المللی برای مطالعه گروه‌های کهکشانی و دارای 65 مقاله داوری شده با 1200 ارجاع و 40 مقاله در کنفرانس‌های بین‌المللی، آقای دکتر حبیب خسروشاهی.
کار من مطالعه کهکشان هاست به طور بیش، کهکشان های درخشان بزرگ در مرکز گروه های کهکشانی به نام فسیل های کهکشانی. و برای اینکه اینا رو مطالعه بکنیم هم کار مطالعه اپتیکی انجام میدادیم، هم مطالعه پرتوهای ایکس که با تلسکوپ های فضایی ممکن هست، هم مطالعات پرتوهای رادیویی. در واقع ما میایم به یک پدیده‌ای به نام کهکشان، رویدادی که در یک گروه کهکشانی اتفاق می‌افتد، از زوایای مختلف نگاه می‌کنیم. و این یک کار خیلی برجسته گروه تحقیقاتی ما، بزرگترین گروه تحقیقاتی در دنیا هست که روی فسیل‌های کهکشانی کار می‌کنه، بسیار بنام هست در این زمینه. و این باعث شد که یه دفعه یک جو نجوم رصدی مدرن هم شکل بگیره. البته من مطمئنم که خود پروژه رصدخانه ملی ایران بسیار تاثیرگذار بوده، با اینکه خودش هنوز به مرحله نهایی نرسیده یا تازه وارد مرحله نهایی شده، ولی اثراتی داشته در جامعه نجوم ما، در دانشگاه‌های ما، که باعث رشد نجوم شده. من خاطرم هست نخستین گرده همایی نجوم پژوهشی ما توش 12 نفر شرکت کرده بودن، الان وقتی گرده همایی نجوم برگزار میشه 300 نفر توش شرکت میکنن و این باعث شده که خیلی عظیمی از دانشجوها و اساتید در واقع به این موضوع گرایش کنن.
نتیجه این کاری که شما کردید چقدر کار پژوهشی شده؟ چند کتاب شده؟ چند مقاله شده؟ و چقدر ارجاع شده؟ میدونم که ارجاعات زیادی به کارهای پژوهشی حضرت عالی انجام شده، لطفا در این مورد هم توضیح بفرمایید.
من فکر میکنم چیزی حدود 80 تا مقاله منتشر شده دارم در ژورنال های معتبر بین المللی
که هم نوین هستن.
اصلا اون ژورنال ها چیزی غیر نوین منتشر نمیکنن، یعنی ژورنال هایی که بالاترین ایمپکت رو یا ضریب تاثیر رو دارن. و خیلی جالبه که بیشتر این مقالات زمانی بوده که من در ایران بودم، و بیشتر ارجاعات هم در همین زمان بوده، هرچند که به هر حال همکارای من در خارج از ایران تأثیر زیادی در واقع شکل‌گیری شبکه بزرگی که ما ایجاد کردیم بین دانشجوهای من، اساتید خارج و بالعکس دانشجویان خارجی، ما همه اینها یک فعالیت خیلی غنی رو ایجاد کرده. من خاطرم از وقتی پژوهشکده نجوم اومدم یه برنامه 5 ساله ارائه کردم و گفتم آخر این 5 سال ما به تلسکوپ های دیگر کشورهای جهان پیشنهاد رصدی باید بدیم و باید پذیرفته بشه. رأس سال پنجم این اتفاق افتاد و از این پیشنهادهای رصدی نخستین مقاله نیچر نجوم ایران در واقع منتشر شد سال 1398 یا 97. بنابراین قبل از اینکه رصدخانه ملی ایران تأسیس بشه، ما پشتوانه علمی اون رو و نیروی انسانی اون رو فراهم کردیم که به محض اینکه رصدخانه وارد فاز بهره برداری بشه، این نیروها در واقع درش حضور داشته باشه.
یه سوال دارم، اگر فرض کنیم که رصدخانه ملی ایران ساخته نمیشد، چه اتفاقی میافتاد؟
برمیگردیم به 30 سال پیش. ما دانشجوها رو تربیت میکردیم، اینا به راحتی یا باید تغییر رشته میدادن یا کارهای نظری انجام میدادن. ببینید در ایران همیشه در واقع کارهای نجوم و کیهانشناسی نظری تعداد بیشتری رو به خودش اختصاص داده و اون این هست که در واقع آزمایشگاه ندید. ببینید نجوم بدون تلسکوپ و رصدخانه مثل پزشکیه که به آزمایشگاه تشخیص بالینی به اصطلاح دسترسی نداره. یعنی شما پزشکی هستید که نمیتونید مریضتون رو بفرستید به آزمایشگاه که به اصطلاح داده عینی داشته باشید و میتونید حدس بزنید راجع به بدنش و دردش.
ببینید من یه چیزی از صحبت‌های حضرت عالی دارم دریافت میکنم، خیلی برام جالبه. ما بین دانشمندا همیشه رقابت وجود داشته، اما به نظر میرسه که ما بین منجمین در دنیا اساسا یک همگرایی و همکاری وجود داره. یعنی چون ستاره الان توی افق دید منه، چند ساعت بعد تو افق دیده اونه، نه به من متعلقه نه به اون، به هممونم متعلق هست.
عالم بدون مرز و آسمان بدون مرز، علم بدون مرز نجوم رو ایجاد کرده و همه منجمان فارغ از اینکه در کدوم کشور هستن، یک احساس همدلی و قرابت بینشون هست. طبیعیه که سازمان ها همیشه میخوان اسرار خودشون رو داشته باشن، اسرار علمی خودشون رو داشته باشن. رقابت وجود داره بین منجمین، بعضی وقتا رقابت ها شدید هم هست، اما به طور کلی علم نجوم علم بسیار بسیار مردمی هست، دلی هست و این دلی بودن حتی در رصدخونه ها هم بسیار جریان داره. خدمت شما بگم که من با تلسکوپ های زیادی رصد کردم در جاهای مختلف دنیا، هر رصدخونه بزرگی که شما اسم ببرید من کم و بیش ازش در واقع استفاده کردم و خب اینها هزینه های بسیار زیادی داره، این کارهای اجرایی رصدخانه که هر شب کار کنه بسیار هزینه بره. وقتی روی یک رصدخانه مثلا تلسکوپ مثلا کلاس 4 متری شما چیز کنید، چیزی حدود مثلا هر شبش نزدیک $10,000 این هزینه برمی‌داره که تا اون تلسکوپ کار بکنه. و حتی تلسکوپ فضایی مثل تلسکوپ هابل یا تلسکوپ چاندرا یا تلسکوپ های ایسا تقریبا هزینه شبانه هر 24 ساعتشون $1,000,000 هست. وقتی من بتونم از زمان رصدی مثلا 18 ساعت از یک تلسکوپ فضایی رو بگیرم، وقتی بتونم ده ها شب از تلسکوپ های رصدی از 1 متر بگیرید تا 10 متر رو استفاده بکنم بدون که بابت اینها پولی پرداخت بکنم، این نشون میده که چقدر اون غنای دانش و کاری که میخواد انجام میشه برای این رصدخانه ها مهمه. یعنی ما در رصدخانه ها واقعا پول مبادله نمی کنیم، ما دانش مبادله می کنیم، ما زمان با هم مبادله می کنیم.